الله الرحمن الرحيم. اون جزوهای قبل چون از جلد اول یک قدری مطالب جمع‌بندی میشد از سر کتاب و ته کتاب و وسط و اینا مطالب خلاصه گیری میشد، خب نوشته بودم و اینا. ولی این بحثی که ما شروع کردیم تقریبا تا چند هفته این ابحاثمون متسلسلا روی همین کتابه، جلد سوم یعنی. ولذا من فکر کردم که من اینا رو ترجمه کنم به فارسی، اونم فارسی آب نکشیده خودم به چه درد شما میخوره. لذا این است که عین خودش را فتوکپی کردم به شما میدیم. البته این به عنوان متن خدمتون عرضه میشه. اگر قبول نداشته باشید خب ممکنه وقت همون فارسی دست با شکسته خودمون بنویسیم، کار نداره. این بله احسنتو، این دیگه بستگی داره به نظر خود آقایون. حالا این جزوه که این دفعه میدیم، این نظری شما دیگه بهتر. بله خیلی خوب، همه خوب نظر دارید. به شما شاید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولی این مسئله معنیش این نیست. حتی اون جزوه ها که من به خودم تقدیم میکردم با اون چی که میگفتم فرق داشت. اینا به عنوان متن خدمتون تقدیم میشه. بحثی که الان شروع میکنیم این است، بسم الله الرحمن الرحیم، آیا در قرآن متشابهی وجود دارد یا ندارد؟ این بحث در دو نقطه متقابل قرار گرفته. یعنی بعضیا میگن اصلا در قرآن نمی بایست آیات متشابه باشد و اصلا معنا نداره آیه متشابه در قرآن باشه و نیست. دسته دیگر نقطه مقابل این میگوین به این که خیر، تمام آیات قرآن متشابه است. در صورتی که هر دو قول برخلاف صریح قرآن هست. قول اول میگوید به این که در قرآن در سوره هود اینجور مده، میفرماید کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. آیات جمع مضاف، جمع مضاف مثل جمع محلا بلام در اصول خوندید، این مفید عموم است. وضعاً اینجا میفرماید احکمت آیاتو، این استغراق است، یعنی تمام آیات قرآن محکم است. علاوه قرآن به عنوان بیان، هذا بیان للناس، وقت بیان بودن اونم للناس یعنی برای همگی، این منافات دارد که در قرآن برخی یا همه فرق میکنه آیات متشابه بودن و قرآن به عنوان بیان اونم لناس یعنی جمیعاً دیگه، این سازش نداره. به شما عرض شود که این استدلال، اولا ما در مقابل یک امر واقع شده نمیتونیم تسلیم استدلال بشیم. یعنی ما میبینیم که در قرآن آیات متشابه وجود داره، آیات محکمه هم وجود دارد. این اولا. ثانیا میگید منافات داره با اینکه هدایتون للناس، میگی منافات نداره. چون معنای اینکه هذا بیان للناس یا این کتاب هدن للناس نگفته است که تمام آحاد مردم تک تک می توانند مستقیما بدون وسیله و بدون اینکه کمک بگیرن از قرآن استفاده کنن، این که توش نیست. اگر در مدعا این بود که قرآن کتابی است برای همه، مثل بعضیا می نویسن مثلا کتاب‌های جزوه‌های برای همه، این برای همه مقصودش این است که هر کس در هر سطحی باشد میتونه از این استفاده کنه، ولی قرآن همچی ادعایی نکرده. قرآن نگفته است که این کتاب برای همه، یعنی این کتاب برای همه کس، هر کس در هر سطحی باشد نسبت به هر آیه از آیات میتونه مستقیما بدون واسطه استفاده کنه. کجای قرآن همچین ادعایی شده است؟ قرآن میگوید هذا بیان للناس، هدن للناس، یعنی چه؟ یعنی ها تبیان لکل شیء. به شما عرض شود که این معناش چیه؟ معناش این است که این قرآن کتاب هدایته. کتاب هدایت برای کی؟ یعنی رهنماست. رهنمای کی؟ رهنمای یه دسته از مردم. یعنی علم فقط خوبه برای یه دسته از مردم؟ نه، قرآن هدایت است برای همه مردم، یعنی همه مردم را آمده است نجات بدهد و راهنما باشد برای همه. اما این معناش اینه، مثل که ما بگوییم که قانون اساسی این برای همه ملت ایرانه. خب این معناش چی است؟ خب قانون اساسی حد اقلش این است که فارسی نوشته شده، کسی که فارسی بلد نیست تا استفاده کنه. این معناش این نیست که قانون اساسی برای همه است، یعنی هر کسی چه بی سواد چه با سواد میتونه خودش ورداره کتاب قانون اساسی را بتونه ازش استفاده کنه، این که معناش نیست. اگر کسی بخواد بگوید قانون اساسی برای همه ملت ایران معناش اینه، خب این کج فهمیده. نه، قانون اساسی را برای همه ملت ایران نوشتند، رهنمای زندگی برای همه ملت ایرانه. کتاب قرآن هم یه قانون اساسی است برای ملت اسلام. مسلمین کتاب رهنماشون این است. خب حالا هر کسی میتواند مستقیما ازش استفاده بکنه؟ همچی چیزی امکان نداره. البته تخصص میخواد بهرهگیری از قرآن، مثل که بهرهگیری از قانون تخصص میخواد. بله، بهرهی که از قرآن برده میشود به نفع همه است، اختصاص نداره. حتی همون کس شخص بی سوادی را که در یک مثلا محیط کذایی قرار گرفته، اینم اگر بخواهد مستقیما از قرآن بهره ببره، راه براش هست، نه که نیست، راه هست، اما خود راه داره. اگر کسی از راهش وارد بشه، بله هست، قرآن آماده است. قرآن حصر علم نکرده، نگفته است که مثلا علم منحصر به بچه های مثلا کذا هستن یا کذا هستن. نه، بچه کشاورز باشه غیر کشاورز باشه میتواند از قرآن بهره بگیره، اما میتواند مستقیما درس نخونده بی سواد، نه، درس بخونه با سواد بشه ملا بشه بهره بگیره از قرآن. پس معنای این که هدن للناس این است، یعنی این کتاب آمادگی دارد برای این که هر کس که بخواهد از او بهره بگیرد و بهره او به همه میرسد. این معنای هدن للناسه. به شما عرض به این که من مثال که دادم برای شما برای همین بود. ما وقتی قانون اساسی نوشتیم چه گفتیم؟ گفتیم این قانون اساسی برای همه ملت ایرانه. اینو چه مردم ازش فهمیدن؟ برای خواص ننوشتن؟ برای هیچ جای قانون نداشته، این قانون برای خواص نوشته، ولی زاد جزوه کردن و پخش کردن تو همه ایران، هر کسی میتونه ازش استفاده کنه. خب اینم همینطور، قرآن هم همینجور میخواد بگه. ببین شما، پس میخوام بگم منافع اینم همینجور میگه، میگه اگر شما در جای از آیات قرآن گیر کردید به راسخین علم بود رجوع کنید. این معنیش این نیست که راه بسته. ببینی شما، راه بسته بودن غیر از این است که راه رو نشون بدن. ببینید اگه یه وقت میگیم بابا اصلا قرآن مربوط به شماها نیست، شما بچه کشاورزه چه حق دارید به راجع به قرآن فهمیدن و تفسیر فهمیدن؟ به شما مربوط نیست، مال بچه مله هاست. اگه اینجور کسی بگه غلطه. ولی اگر گفتن نه، کشاورز و غیر کشاورز نداره، هر کسی میتونه بهره بگیر از قرآن، اما این معناشی نیست که مستقیما درس نخونده بی سواد. خب اینو میخواد اینو بخواد، این یک حرف معقولیه، یعنی عقلا پسنده. هدن للناس، بیانون للناس، برای همه است، قانون اساسی برای همه است. البته اگر جایش مشکل گیر کردن، باید که راه داره، اون راهش چیه؟ به اهل خبرش رجوع میکنن، براشون روشن میکنه. پس نتیجتا همون شخصی که برای شبهه شده بود در یه جای از گوشه قانون، باز براش راه روشن شدن هست یا نیست؟ هست. آره. میدونم، یعنی یعنی صعب صعب نیست، درسته، همینطوره دیگه. یعنی چه اصعب المصائبیه؟ کی کجا گفته اصعب المصائبه؟ رسیدن به قرآن خیلی راه داره و راهش هم آسانه. یعنی مشکلات خداوند برای رسیدن به قرآن ایجاد نکرده، راهش صافه، راه مستقیم داره برای رسیدن. به شما عرض شود به این که حالا این مطالب تو عرض این مباحث روشن‌تر میشه. یکی از اشکالات ما بر کسانی که به شما عرض شود میگن در بحث آینده، این بحث پیش میاد که آیا راسخین فی العلم اینا قدرت بر استنباط معانی متشابهات را دارن یا نه؟ خب اینجا که میدونید اختلاف بین قرائت شیعه و قرائت سنه در همینجا هست، که اهل سنت میگن راسخین فی العلم جزو کسانی هستن که لا یعلمون هستن، شیعه میگه نه، راسخین میدونن. سر وقف همین کلمه یه نزاعی مذهبی شده بین شیعه و سنه، بی خود و بی جهت. وقت ما یکی از نقضایی که برای این آقایون کردیم همین است که میگیم شما که میگویید متشابهات قرآن را حتی راسخین هم جزء لایعلمونشون هستن، خب آقای مفسر، تو خودت کجای قرآن را فروگذار کردی و تفسیر نکردی؟ کدام یک از مفسرین عامه و خاصه هستن که یه آیه رو بگن معناش بلد نیستیم؟ همیش که میگن مدعیان بلدیم. حالا درست میگن یا نه، کار نداریم به این حرف. یعنی مثلا آقای فخر رازی، تو که میگی آیات متشابه قرآن را راسخین فی العلم هم نمیدونن، خب بالاخره خودت حد اعلانی که تو جزء راسخین از علم هستی، پس تو نباید بدونی. پس چرا همه قرآن تفسیر کردی؟ ها؟ احتمالاً چه؟ نه معنا میکنم. هیچ جمانه ایدیم یه جا یک مفسری وایسه بگه لا اعلم معنا هذه الآیه. شما اگه پیدا کردی یک از مفسری، نه شبهات اونجا، بعد میگه حول این آیه مسائلی هست، بعد چیز میکنه. نه جای وای نستدن، تمام با ضرس قاطع همه آیات را قشنگ تفسیر میکنن. این خودش دلیل است بر این که خیر، راسخین فی العلم میدونن و این راه برای همه هست. این که میگن نه، این بحث جدلیه با ما میکنن، حالا جاش میرسیم انشالله جای این بحثا. پس یکی از حرفای ما این است که خیر، قرآن را همه کس اگر بخواهد میتواند استنباط کند. این مال این جهت. و اما اینکه این آیه سوره هود کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این معنیش این است، یعنی این اشاره به همون آیه شریفه است که می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این آیه می‌خواد اینجور بگه که ما آیاتی را که می‌خوایم بفرسیم اینجور است که فکر عواقبش را می‌کنیم، یعنی آیه را که می‌خوایم بفرسیم در اطرافش به تعبیر ما، حالا البته خدا نمی‌شه تعبیر کرد، درست فکرش کردیم، آیه را سد و ثغورش را خوب ملاحظه کردیم، مناسباتش را دیده ایم، یعنی آیه را با کمال دقت با ملاحظه جمیع جوانب میفرسیم. اینجور نیست که این آیه بغتتن یه چیزی شده باشه، ما حالا برای شما یه چیزی گفته باشیم، بعد فکر کنیم که این اینجاش اشتباهه پس یه ناسخی بیاد، اینجاش محتاج یه قیدی بود یه قیدی بعد برش بیاریم، مثل نوع قوانینی که بشر وضع میکنه همینجوره دیگه. یعنی ممکن است 100 نفر 200 نفر میشینن در مجلس و فلان و مجلس شورای اسلامی باشه و غیر شورای اسلامی و شورای نگهبان، همه اینا یه قانون اینا میگذرونن، بعد از 1 سال 2 سال تجربه برخورد میکنن به اشکالاتش به نقائصش. آیات اینجور نیست. احسنتم، ها بله 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 احسنتم. حالا اجازه میدید ما تو بحث ناسخ میدید این موضوع روشن میکنه برای شما، یعنی همینجا عرض میکنم آدم چیزی نباید حواله بده، همیشه باید همینجا فلجا فل مجلس بحث بشه اینا. به شما عرض شد که ببینید اینو خواهم عرض کنم، قرآن میفرماید ما حدود و ثغور هر حکمی از احکام را، هر آیه از آیات را که میخواییم ملاحظه کردیم تا ابد، چیزی فرو نمیفرسیم که دارای خللی باشه که بعد متوجه بشید یا پشیمان بشیم، نه. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، و سپس به عنوان اینکه یه سری مواعظه، یه سری مثلا احکام، یه سری قصصه، یه سری کذا کذا برای شما نازل شد، یعنی با پیش بینی شده دقیق آیات به شما فرستاده شده است. این احکام با اون احکامی که ما بحث میکنیم دو معناست. ما آیات متشابه و محکمه غیر از این معناست. پس اینجا ما این آیه را نمیشه دلیل گرفت که آیات قرآن همش محکمات و متشابهات وجود نداره. بعد دسته مخالف، یعنی دسته احکمت اتقانه، اتقان یعنی آیه ها با ملاحظه جمیع جوانب بدون خلل، یعنی خلل ناپذیر، احکام این خلل ناپذیر، اتقان هم دیگه، یعنی آیات قرآن خلل ناپذیره، یعنی اینجور نیست که شما بعد از 1 سال 2 سال 100 سال 1 قرن 2 قرن پی به یک خللی ببرید، نه. عرض کردم اشاره به همون آیه شریفه است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اشاره به همون آیه است. این دو تا آیه معنا رو میخوان بگن، بقا است و خلل ناپذیر، یعنی تا ابد کسی نمیتونه روی یک دونه از آیات بگه اینجاش اشتباه بوده یا اینجاش زیاد روی گفته یا اینجا کم گفته، اینا همجورا نیست، مثل سایر قوانین و اینها نیست. الان عرض میکنم و اما مسئله نسخ، بله، به شما عرض شود به این که خیلی از علما نسخ را منکرن، یعنی میگن نسخ در آیات قرآن بلکه در مطلق احکام نیست. نسخ دو معنا داره، یه نسخ حقیقی داریم، یه نسخ ظاهری داریم. مثل مسئله بدا، بدا یه معنی حقیقی داره، یه معنی ظاهری داره. هر یک از نسخ و بدا به معنای حقیقیش منافات دارد با مذهب ما، چون نسخ حقیقی و بدای حقیقی اینا چون متلازم یک دیگه هستن. این است که شخص اول یه حکمی، یه حرفی، یه چیزی میگه، بعد پی به اشتباهش میبره، اون وقت برای اینکه رفع نقص بشه حکم ثانوی میاره. ولذا شما تو اصول رو خوندید که عامی از جانب مولا وارد میشه، ما حالا این در عام خاصش قائل نیستیم دیگه، چه برسه نسخش. یک عامی وارد میشه، بعد یک خاصی میاد. عامش چه زمانی اومده؟ مثلا زمان حضرت امیر. خاصش چه وقت اومده؟ زمان حضرت باقر. خب این خاص تخصیص میزنه اون عام را یا نمیزنه؟ جواب بدید. میزنه دیگه، چرا تردید دارین شما؟ تردید نداشته باشید. خاص متأخر به طور قطع تخصیص میزنه عام را. اون وقت توجه کنید چی عرض میکنم، توجه کنید چی عرض میکنم. آیا اون عام اول اشتباه بوده که حکم به نحو عموم آمده بوده، اکرم العلماء، حالا اومده العدول تخصیص خورد؟ اون اول اشتباه بوده؟ خود شما تو اصول خوندید میگید به این که اینجا خاص کاشف مراده. نخوندید اینا؟ خودتون خوندید، همتون خوندید. کاشف مراده، یعنی این خاص مفسره در واقع، یعنی بیانه. اون حکم رو اول گفت، این بیانشه. لذا تأخیر بیان از وقت حاجت میگن قبیحه. وقت اینجا فقها بحث میکنن اصولیین که این همه تأخیر به چه مناسبت. خود اینجا چند تا بحث دارن رو همین پایه، چون میگن خاص به شما ارشد به این که کاشف مراده، به شما ارشد به این که یه مراد جدی داریم، یه مراد استعمالی. اینا رو که خوندیم تو اصول همه را، مراد جدی، مراد استعمالی. میگن اونی که از ظاهر لفظ پیداست، فهمیده میشه، این میگن مراد استعمالیه، یا به اصطلاح اهل منطق دلالت تصدیقیه داریم و دلالت تصوریه داریم. دلالت تصوریه کلام اونیست که از وضع فهمیده میشه. وقتی گفت که رأیت اسدن، این ازش چی فهمیدین؟ یک شیر در رنده میفهمین ازش. این چه مرادیه؟ مراد چیز استعمالیه. چرا؟ چون هنوز دلیل اقامه نشده که آیا همین معنا مراد متکلم است یا نه. پس اگر فحث از قرینه پیدا کردی، دیده قرینه نیست، به اصالت الحقیقه تمسک میکنی و اصالت الحقیقه برای شما میگه این مراد استعمالی، مراد جدی است. اون وقت میشه دلالت چی؟ تصدیقیه. اینا همه را ما برای چی میگیم اینا را؟ اینا برای این میگیم چون ما مقام مولا را مقام حکمت میدونیم. اون عالم است به عواقب و عالم است به تمام خللها و سد و ثغورها. امکان نداره از اول یه چیزی را بگوید بعد پی به اشتباه خودش ببره، چون امکان نداره. این حرفا رو میزنیم، این همه مباحث در علم اصول مطرحه برای فقط همین نقطه است، چون پایه مذهب ما روح اصل حکمته. اون وقت چطور ممکن است که نسخ یا بدا در احکام الهیه یا در قرآن واقع بشه؟ این امکان نداره. ولذا هر دو را حمل کردن بر ظاهری. بدا بدای ظاهریه، نسخ نسخ ظاهری. یعنی چه؟ یعنی از اول حکم محدود بوده. خب آقایون خلاف فرمان شما رو گفتن، این نظر حضرت عالیه، ولی آقایون میفرمایند که گاهی حکمت اقتضا میکنه که حکم را به صورت عموم بگوید ضربن للقاعده، که از اول مردم متزلزلن بهش عمل نکنن، ولی در فی علمه این حکم محدوده، بیان حدش بعد میگه، بعد میگه لحکمتن، گاهی حکمت اقتضا میکنه که اینجوری حکم بگه. ترجمه کنید، حالا زیاد ما رو تو اون بحثا نبرید، ما رو دارین میبرین اون طرفا، ما تو نسخ این در همینا که عرض کردم باید مطلب کافی باشه. توجه فرمایید چه عرض کردم، میخوام اینا بگم که در نسخ این معناش که از اول حکم محدود بود و این طبق مصلحته، چون اگر احکام الهیه باید طبق مصالح واقعیه باشد، اگر مصلحت اقتضا میکند که حکم فقط 5 سال باشه، یعنی 5 سال مردم باید این کارو بکنن، خب اگر حکم بیشتر بگه خب خلاف مصلحته، منتهی حکم میگه سر 5 سال بیان میکنه، بیانشو پس سر 5 سال میاره، این که اسمش نسخ نی، مردم خیال میکنن نسخه، از اول حکم همینجور بود. یعنی اگر کسی مطلع بود بر این که حکم از اول 5 ساله، وقتی سر 5 سال میگفت که حکم حالا تمام شد، اون میدونست این اسمش نسخ نی. نه اینجوری نگفتن، من میدونم چه گفتن، چون حالا اون بحثو میکنیم بعد عرض میکنم. خب اجازه بدید من پس این مسئله روشن شد که آیات قرآن همش متقنه، یعنی خلل ناپذیره، نه اینکه همه آیاتش محکمه به اون معنای اینکه متشابهی ندارد، همش معناش روشن 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 بجوری که همه کس در هر سطحی، نه ما همچین ادعایی نمیتونیم بکنیم و هیچ کس همچین ادعایی نکرده. در نقطه مقابل عرض کردم میگوین الله الذي نزل احسن الحديث کتابا متشابها، به کلی در استفاده قرآن بستن اینا، میگن انما يعرف القرآن کی من خطب به، خلاص میشه مطلب، به کلی در قرآن بسته میشه، میشه یک کتاب مقدس صرف. آیه زمر، سوره زمر آیه 23 و اون روایت هم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 18 به شما اشاره به این که اون حرف اول اگر افراط بود، این هم در نهایت تفریط است، بلکه جفا و قصور است نسبت به قرآن، قرآنی که می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، این توبیخ داره میکنه، اگر تدبر در قرآن بیفائده بود یا امکان نداشت معنی نداره توبیخ بکند، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یا اینکه در روایت می‌فرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم مظلم فعليكم بالقرآن، مردم را ترغیب به قرآن میکنن. یا اینکه در اون حدیث به شما ارشاد به اینکه مصباح است که حضرت صادق میفرماید ان هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى تا آخر کافی، جلد دوم اصول، یعنی جلد دوم صفحه 599-600 که چند تا حدیث ما ازش اینجا نقل کردیم. این به شما ارشاد به این که معنا ندارد که بگیم آیات قرآن شریف، قرآن کریم درش بسته است و کسی قابل بهره‌گیری ازش نیست، این حرف غلطه. و اما این آیه را که بهش استدلال کرده بود، الله الذي نزل الكتاب نزل احسن الحديث كتابا متشابها، این یعنی چه؟ خود این آیه رو بفهمیم. به شما ارشاد به این که قرآن یه معیاری گذاشته برای این که بفهمیم این قرآن وحی الهی است، یکی از دلایل وحی بودن را خود قرآن بیان میکنه، یکیش همینه. در قرآن میگوید که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی خداوند یه دونه ملاک داره میده، میگه کتابی که از جانب غیر خداست و خدا یه ملاک روشنی داره و اینه که اگر درش اختلاف و تناقض دیدید، این دلیل است که این مال خداست، چون درش اختلاف نیست. شما متقن‌ترین کتاب‌ها را اگه بردارید می‌بینید مؤلف چیزی را که در 3 صفحه جلو گفته الان فراموش کرده، یه چیز دیگه داره میگه. ما کفایه چیه؟ خود کفایه در به شما عرشد که همین بحث ارادش، در جاهای دیگه در بحث امرش گاهی اوقات یه بحثی رو مطرح کرده که می‌بینیم در جای دیگه همین را چنون زد و نقیز قرار داده که علمای بعد بنا میکنن انگوش گذاشتن روی این زد و نقیز هایی که هست. همه این کتاب هایی که مثل که علمیه نجف دست عصر آخوند که علمیت اصول در ایشون منحصر شده بود از لحاظ چیز و شاگردهای کزا و کزا، همه نشستند و برخواستند مثل معلقات سبعه ها، نشستند و برخواستند یه دونه کفایه. این شیر کشیده علمیت اون دوره است که در اوج علمیت بوده، حالا ما میبینیم توش تناقض پیدا میشه، حالا میبینیم درش چیزا پیدا میشه. خود شیخ در رسائلش در اوائل و آخر چیزهایی گفته که با هم دیگه وقتی به پلو هم دیگه میذاریم تو جواهر که الا ماشاءالله چیزهایی را در کتاب طهارت مدعی اجماع شده و مدعی این شده که این ذوق عرفی ادبی کذا 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 مقتضی اینه. اون وقت می‌بینیم در کتاب نکاح نقیز او را باز به همین منوال ادعا میکنه که من هر کدوم را که عرض کردم یادداشت دارم ازشون، در جو که اینا را یادداشت کردم. اینا به شما شاید که یه چیزاییست که در تمام مؤلفات و مصنفات هست. به شما هر شاید به این که من رو مجبور کنید مثال بزنم، واقعا مثال بزنم وقت زیاد گرفته میشه. به شما هر شاید که صاحب جواهر در کلمه ولی درست در باب غسل میت و کفن و دفن و اینا میگه بله یو کفن المیت یا یو سلی علیه اولاهم به، ذیل همین حدیث ایشون میفرماید کلمه اولا معناش این نیست که فرزند او باشه، لا یتبادر منه به معنای چیز، بلکه یتبادر من کان اولا بالمیت، به شما شاید به این که از نظر عرفونم نه از نظر شرع که حتی اولاهم به میراثم معنا نمیکنه، رو همین منوال میره، درست؟ در همون کتاب، در کتاب صلات، در کتاب صلات در مسئله قضاء فوائد، درست؟ در قضاء فوائد هم میگه یقویه اول الناس به، همین عبارت بیشتر نیست. ایشون میگه اصلا اول الناس یعنی پسر بزرگ. چرا؟ چون از کلمه اولا یعنی اولا هم به میراثه، و چون پسر بزرگ حبره میبره از همه کس نصیبش اوفره، پس مقصود از این اولا پسر بزرگه، نه دختر، پسر، اونم پسر بزرگ. به همین کلمه اولا شما، من شما به شما این قول نمید، من در این موضوع کتاب نوشتم به نام قضاء الفوائد، در اونجا ثابت کردم که راجب این که گفتن پسر بزرگ باید این چیز بکنه هیچ دلیل نداره جز همین یک کلمه اولا ناس. آقای صاحب جواهر ادعای تبادر میکنه، میگه ذوق عرفی من کذا و کذا، از اون که از کلمه اولا، یعنی که میگم از کلمه اولا، اولا هم به میراث فهمیده میشود که پسر بزرگ است، پس پسر بزرگ باید این قضا رو به جا بیاره. ولی ده همین حرف را، یعنی اینا یه روایت سر تا همه یه جاسا، اونجا همین کلمه اولا را میگه اصلا اولا هم به میت، یعنی کسی که نزدیکتر به میته ولو برادرش باشه، عرفی مسئله، یعنی که اولا هم به میراثه. این دوتا وقتن پلو هم میذاره، آخه یه لفظه نمیشه در هر دو جامعه دا قطع میکنه. و از این چیزا انقدر در کتب بزرگان، بزرگان متقن، نه این آدم های اینجوری، نه متقن، شما پیدا میکنید که حد نداره. و خداوند میخواد بگوید یکی از ادله این که این کتاب وحی است و این که صاحب این کتاب محیط است، اشتباه هیچ وقت نمی کنه، چیزی یادش نمیره، تناقضی نمیگه، اینه که میگه قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این را قرآن دلیل داره میاره که قرآن پس وحی است. حالا آیه ای را که این آقا بهش متمسک شده است می فرماید والله الذي الله الذي نزل احسن الحديث، یعنی بهترین گفتار، متکتابا متشابها، یعنی این کتاب سرش، تهش، وسطش، این آیه، اون آیه، همش یه نواخته، یه جوره، اختلاف با هم نداره. شما همینجا خیلی از بزرگان به شما شد فخرازی اینا میگه بزرگترین ادیب و فصیح وقتی یه دونه قصیده شروع میکنه میبینی اول قصیدش خیلی قویه، اما وقتی که مثلا یه قصیده 50 بیتی وقتی که اون دیگه به آخرش میشه شل میشه، شل میشه قوت، ها احسنتم، ها خداوند میگه نه، ما اینجور نیست که تا ما اول قرآن، آخر قرآن، اول سوره، آخر سوره، وسط سوره، همه یه جوره، یک ریخته، از یه کارخانه آمده بیرون، تو یه قالبه. اینجور نیست که اولش خیلی شور و هیجان داشته باشیم، خیلی شعر قوی بگیم، اما وسطاش دیگه خسته بشیم، هی بنام کنیم دیگه شعر آبکی بگیم. بله، این فقط فردوسی هنر رو کرده که قویه. بله، بعد نه، ما حالا یک مثال زدم برای شما، میخوام بگم که شما یک کتابی که مال یک نفر باشه اینجور نیست که تمامش یکسان باشه، ولو در عرض 30 سال هم گفته باشه فرق میکنه مال یک نفر اگه باشه. شما کتابایی که خودشون نوشته باشن، مثلا حالا خود قاآنی، خود فردوسی، خود حافظ، خود این چیزا رو دارید، اینا اینجور نیست که اینا خلبته همه رو یه شب که نگفته، یه وقت که نگفته، اینا رو در اوقات مختلف گفته. حالا پس من حالا خواستم این آیه روشن کنم خدمت دوستان که این آیه شریفه که میفرماید کتابا متشابهن، یعنی این آیه ها همه شبیه یک دیگرن. اینجوری که یکی خیلی عالی باشه، یکی شل باشه، یکی مثلا اینو گفته باشه، یکی نقیصو گفته باشه، یکی از این طرف، این به شما شاید به این که نیست معناش، این آیه معناش این است. پس این چه ربط داره به این که قرآن متشابه است؟ توجه فرمودین؟ پس از این آیه نباید استفاده کرد که قرآن کتابی است کاملا متشابه، والآیه علم تفسیره الا الراسخون فی العلم، پس ما هم که جزء راسخین نیستیم و خلاص شد رفت. نه احسن تو نه درست میگن، چون یکی از نقضای ما با آقایونه که قائلن به اینه همینه، البته تو جای خودش عرض میکنم اینا. خب حالا این، پس این بحث اول ما چه شد؟ بحث اول این شد که طبق آیه کریمه که فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، آل عمران سوره آیه 7. یعنی قرآن برخی از اون آیاتش محکم است که ام الکتاب همان است. اینجا من این را اون درس قبلی عرض کردم که خود این مسئله که در قرآن آیات متشابه باشه، خب این ایجاب یه سوالی میکنه اینجا که این متشابهات بالاخره وجودش در قرآن ممکنه مخل برای استفاده بشه، ولی این خود این مطلب را این آیه شریفه پیش بینی کرده. چون عرض کردیم ما آیات متشابه را وقتی که حصرش بکنیم، چون بعد خواهیم عرض کرد که متشابهات، یه متشابهات اساسی داریم، یه متشابهات اضافی و نسبی داریم. این آیه شریفه متشابهات نسبی را مقصود نیست، متشابهات نسبی بعد پیدا شده، یعنی متشابه نبوده بعد شده، اینو عرض میکنیم بعد. ولی اونا که واقعا آیات متشابه هست، وقتی که ما حصرش میکنیم از 200 آیه تجاوز نمیکنه. اون وقت این مقدار 200 آیه در 6000 آیه تأثیری نداره. اگر مردم بخواهن ما عدای این 200 آیه از قرآن بهره بگیرن و برای راه سعادت خودشون یه برنامه از این قرآن بگیرن، امکان براشون هست، چون بقیه آیات ام الکتاب، ام یعنی مرجع، مرجع یعنی اونی که در قرآن مرجع مردم است و مردم باید رو به اون آیات برن و از اونها استفاده کنن، و اون آیات هست که مردم را بالاخره رهنمود خواهد شد. اینا آیات محکماته و این اکثریت، بلکه عرضم 6000 آیه چه رب داره به 200 چه تناسبی داره؟ لذا میفرماید بله به شما اشاره به این که انسان وقتی که با به خود قرآن مراجعه کرد و اهل فن شد، این دیگه تشخیصش آسونه. به شما اشاره هو الذی انزل علیک الکتاب منه بلکه اکثره الغالب آیات محکمات هن ام الکتاب، اونی که مرجع مردم است در کتاب این آیات هستن و اخرى متشابهات. پس طبق صریح این آیه شریفه ما در قرآن آیات متشابهه داریم. این بحث اول. میدونم شما یه وقت به گفتار دیگران میخواین متشابه و محکم رو تشخیص بدید، خب مبتلا میشید به همین چیزها، ولی این چیزها مثل سایر امور به شما شاید که فحص و دقت و اجتهاد میخواد دیگه. همچنانی که شما خب تو اینجا ثابت میکنیم مطلب رو دیگه،
آره. اینکه در خود قرآن که ما مشخص نداره که این هم نوتش متشابه بقیهش محکماته. این متشابهات هم باید روش جر رو بحث کرد تا پیدا کرد.
خب باید دیگه باید اجتهاد کرد دیگه.
باید همین تعداد 200 هم باید جز متشابهات.
میگه شما تو فقه اجتهاد نمی کنی، مگر در به دست آوردن احکام شرعی، خود شریعت میگه، خود در خود شریعت مگر نباید اجتهاد کرد، نباید فحث کرد، نباید رفت دنبالش تحقیق کرد. خب اینم قرآن هم دیگه از نصوص شرع که پایین تر نیست که. نه آقا، نه، در قرآن آیاتی هست متشابه، درست؟ خیلی خوب، اینا داره خدا به شما گوش زد میکنه، هست. شما هر روز به قرآن میکنید، اگه یه وقتی برخورد کردیم به یک آیه متشابه، اون وقت راه داره برای شما، این بیش از این نیست دیگه. شما که اول برخورد میکنید که ابتدا که اگر در قرآن این پیشبینی کرده که اگه در قرآن به برخورد کردید با آیه متشابه، راه داره. نه، چرا متشابه باشه؟ چرا؟ چرا؟ تا اینجای آیه که من خوندم که محکم بود که. خب باقیش را توی بحث بعد میخونیم. آره. اون وقت ببینیم کجای این آیه متشابهه. ها اینا اون تو بحث قبلی عرض کردم که اصلا به متشابه متشابه میگن چون معانی محتمله او متشابه هن، یعنی نمیدونیم کدام ابتداءن، ترجیح نداره احد الاحتمالات على سائر الاحتمالات، تشابه یه معنا بیشتر نیست، منتهی اینجا این آیه تشابه در معانی محتمله است، ولی اون آیه احکمت آیاتو چیز احکمت آیاته کتابا متشابهن، اون نه متشابه یعنی خود آیات با هم تشابه دارن. پس ها همین یعنی همانند، همانند فارسیش میگن همانند.
ولی میبینیم بعضی در بلاغت مثلا با هم یه فرق داره.
چیا؟
آیات با هم یه فرق داره، مثلا اون آیه که در باره جنازه نوح هست در باره یه فرق داره.
نه، اون مربوط به جهت دیگه شه. به شما عرض شد به این که بله در همه در فوق اعلای بلاغت هستن، حالا ممکنه بعضی ها بالاتر باشن، همین، اما علی همش بلیغه. بله آره، نه خود قرآن میگه ام الکتاب، نه اون آیه احکمت معنای اتقانه، خلل ناپذیر. اینم که میگه محکم منه آیات محکمات، یعنی در معانیش خلل نیست، یعنی احتمال خلل بردار نیست، صافه روشنه، صافه روشنه، یعنی لا بله بله خب اون به اون معناست. بله وقتی آیش روشن شد. خب حالا این بحث اول که در قرآن آیات متشابهه هست و هیچ منافاتی هم با کنه هدایت عامه ندارد. بحث دوم این است که خب چرا در قرآن متشابه هست، لماذا فی القرآن متشابه. خیلی و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.